سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر می شود، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. استر محکمه عربستان سعودی اعلام کرده که امروز پنجشنبه مطابق اول رمضان سال 1444 هجری قمری است. علاوه بر عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، کویت، بحرین، لبنان و شمار دیگر از کشورهای اسلامی امروز را آغاز ماه رمضان اعلام کردند. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان در افغانستان گفته که روز نخست رمضان رخصتی عمومی نخواهد بود و امور رسمی به گونه عادی جریان خواهد داشت. انتظار می رود که وزارت خارجه امریکا گزارش و خروج نیروهای این کشور از افغانستان را در 3 هفته به کنگرس ایالات متحده ارائه کند. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا دیروز در نشست استماعی سنای ایالات متحده از این تصمیم خبر داد. در حال حاضر جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان اکثریت هستند. رئیس مجلس که جمهوری خواست در جریان همین هفته هشدار داد که اگر وزیر خارجه امریکا اسناد را بر اساس درخواست آنها ارائه نکند احضار خواهد شد. در آگوست سال 2021 در جریان ماموریت انتقال از میدان هوایی کابل 13 تن از نیروهای آمریکایی و حدود 200 تن از شهروندان افغانستان در یک حمله انتحاری جان باختند. جمهوری خواهان انتقاد میکنند که پس از این رویداد نظامیان آمریکایی در حال با اعراض از افغانستان بیرون شدند که صدها شهروند ایالات متحده و هزاران تن از افغانهایی که با نظامیان این کشور کار کرده بودند در افغانستان باقی ماندند. ده ها سکه و اثر باستانی که از ولسوالی جلگه ولایت بغلان کشف شده بود به موزیم ملی سپرده شد. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بغلان دیروز گفت که 57 سکه و 1 کوزه در منطقه یرم و تازگی کشف و به موزیم ملی تحویل داده شد. و گفته مقام های طالبان این سکه ها مربوط به دوره ساسانی ها می شود که از 2000 سال پیش می باشد. یافته های تازه چند نهاد بزرگ بین المللی نشان می دهد که با گذشت بیش از 1 سال از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، ایای اقتصاد این کشور تا 411 میلیارد دلار هزینه برمی دارد. بانک جهانی، سازمان ملل متحد، کمیسیون اروپا و اوکراین این یافته ها را دیروز نشر کردند. بانک جهانی گفته که تهاجم روسیه زیربناها، ساختمان ها و زندگی مردم را در اوکراین به شدت آسیب زده. اکنون زیان‌های جنگ 2.6 مرتبه بیشتر از تمامی عواید ناخالص داخلی اوکراین در سال 2022 دانسته می شود. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا گفته که حمایت سیاسی و دیپلماتیک چین از روسیه مخالف منافع واشنگتن است. بلینکن که دیروز به اعضای کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا معلومات می داد گفت که به باورش حمایت‌های چین از روسیه به نفع پایان یافتن جنگ اوکراین است. این در حال است که شی جی پینگ رئیس جمهور چین سفر 3 روزه‌اش به روسیه را با امضای چندین توافقنامه همکاری دیروز پایان داد. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان توانست تیم سریلانکا را با تفاوت 63-2 شکست دهد. این بازی دیروز در ابوظبی برگزار شد و افغانستان نخست با بتینگ هدف را برای سریلانکا 299-2 تعیین کرد. اما کرکت بازان زیر 19 سال سریلانکا با از دست دادن تمامی بازیکنان فقط توانستند 236-2 به دست بیاورند. رقابت‌های کرکت زیر 19 سال که در 18 ماه مارچ در امارات متحده عربی آغاز شده تا 30 همین هفته ادامه می‌یابد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتن نگاه هست و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میرحمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. اما طور که بیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته این مجله تا دقایق دیگر آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که سازمان ملل متحد گفته که شمار دختران که امسال در افغانستان به مکتب رفته نمیتوانند به حدود 3 میلیون نفر رسیده است. همزمان با این، نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که طالبان به هیچ صورت نمیتوانند نیم از جامعه را در افغانستان حذف کنند. بیشتر جاوید نعیمی جزئیات دارد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که 60% از دختران امسال در افغانستان از رفتن به مکتب باز ماندند. آدریانا وگیلار، مسئول بخش آموزش یونیسف در افغانستان، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که تنها 1 میلیون تن از دانش آموزان دختر در نتیجه فرمان طالبان متحصر شدند.
ما تخمین میکنیم که از میان 3 کودک یکی از آنها به مکتب رفته نمیتواند. 60% آنها دختران هستند. این به آن معناست که 3 میلیون کودک نمیتوانند به مکتب بروند یا هیچگاه در مکتب شامل نشدند.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد همچنان گفته که وضع محدودیت بر آموزش دختران تأثیر خیلی مستقیم بر نسل‌های آینده زنان و دختران در افغانستان خواهد داشت. یونیسف همچنان صدای یک دختر افغان را در توییتر نشر کرده که میگوید تازه صنف ششم را به پایان رسانده و اکنون تصور میکند که آرزوهایش تاریک شدند. این دختر گفته که همه لوازم مکتب برادرش را منظم میکند، اما ناراحت میشود از اینکه خودش به مکتب رفتن نمیتواند.
نام سما از 12 ساله هستم و اگر مکتب آواز میبود من صنف 7 میشدم. قلم، کتابچه، بگ، لباس، همه چیز ما آماده کردیم. منتظر از این روز هستم که یکی به اول بده که مکاتب بری دختر آواز شده.
سما در میان حدود 1 میلیون دختر در افغانستان شامل است که به گفته صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد امسال به صنف 7 راه یافتند، اما نمی توانند در مکتب ها حضور یابند. همزمان با این، میشل تایلر نماینده امریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اقدام ها و فرمان های طالبان را دیروز در نشست این شورا در ژنو با شدت نکوهش کرد و گفت که حذف زنان از جامعه در افغانستان ممکن نیست.
ایالات متحده امریکا به شدیدترین لحن 80 فرمان طالبان را که حقوق افغانها به ویژه حقوق زنان و دختران را به صورت سیستماتیک محدود کرده نکوهش می کند. افغانستان در صورت که نیمه از مردمش را زندگی اجتماعی حذف کند به هیچ صورت موفق شده نمی تواند.
پیش از این انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا گفته بود جهان تا هنگام با طالبان تعامل نخواهد کرد که حقوق زنان و دختران را رعایت نکرده باشند. به گفته بلینکن فرمانهای طالبان به ویژه دستوری که در ماه دسامبر گذشته در مورد ممانعت کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی صادر کردند زندگی میلیون‌ها افغان را که برای زنده ماندن خود به کمک‌های بشری نیاز دارند به خطر انداخته است. بعد دنبال صدور فرمان‌ها بر کار آموزش زنان و دختران بارها مقام‌های ارشد سازمان ملل متحد و سایر نهادهای مددرسانی و بشری به افغانستان سفر کرده و با مقام‌های طالبان دیدند، اما ظاهراً این دیدارها نتوانسته رهبری طالبان را برای بازگشایی کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان قانع کند و در نهایت کار، مکتب و پوانتون برای گروه بزرگ از جامعه بسته مانده است.
شنیدید که یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گفته که 3 میلیون دختر در افغانستان از رفتن به مکاتب باز ماندند. همزمان با این، نماینده امریکا در شورای حقوق بشر گفته که واشنگتن صدور 80 فرمان طالبان در مورد شهروندان افغانستان به ویژه از زنان و دختران را محکوم می کند. جاوید نعیمی در این مورد با مونسه مبارز از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که امریکا با توجه به اظهارات تازه‌اش تا کدام حد در مورد برخورد با طالبان جدی است؟
خب در شک نیست که تا اکنون با طالب از آدرس جامعه جانی در رأس آمریکا و بقیه سازمان‌های بین المللی برخورد جدی صورت نگرفته. یکی از دلایلی که تحریمات بالای طالبان نتیجه نداده یا یکی از دلایلی که طالبان از موقفشان پایین نیامدن، در روزهای مکاتب را باز نکردن، در روزهای دانشگاه را بستن، در روزهای نهادهای خصوصی را بستن، دلیلش البته تعامل پشت پرده آمریکا با طالبان بوده. البته دلیلش این بوده که همیشه آمریکا تمکین کرده که پای صحبت‌های یک گروه تروریستی بشینه، دفتر دوحه را باز کرده تا همیشه اونجا باید ملاقات داشته باشه با همو کسایی که در زندان گوانتانامو به اتهام تروریست بازداشت شده بودند. و یکی از دلایلی است که هنوز هفته 40 میلیون دلار از آدرس آمریکا به گروه طالب واریز می شود و هیچ نوع شفافیت و حسابدهی وجود ندارد. یکی از بی‌تفاوتی‌ها این است که به تعدادی اعضای طالبان اجازه صدور ویزه به کشور بعضی کشورها را دادن و تا زمانی که این موارد جدی گرفته نشه و تا اکنون آمریکا در برخوردش با طالب قطعا جدی نبوده، صدور اعلامیه و توییت کردن به معنای از این نیست که کدام گپ جدی صورت بگیره، کدام تاثیر جدی داشته باشه.
خب بانو مبارز، یونیسف گفته که 1 میلیون دختر در نتیجه فرمان ممانعت طالبان از آموزش دور ماندند. این آمار چقدر تکان دهنده است؟
ای آمار کوچک است، ای آمار دقیق نیست، سروی دقیق صورت نگرفته، چون دسترسی به اطلاعات نیست، رسانه ها تحت سانسور هستند، مؤسساتی که سروی انجام بدن ارائه خدمات ندارن، مردم از ترس معلومات نمیده، معارف در گرو طالب است. بنان ای آمار 1 میلیون کوچک است، زنای افغانستان 19 میلیون نفوس کشور تشکیل میتن. حداقل دوره ابتدایی را ما اگر در نظر بگیریم که از آموزش محروم هستند، از نظر ما کم از کم 6-7 میلیون دانش آموز است که محروم شده. واقعا ولو آمار کم و آمار بزرگ، مهم نفس مسئله است که جنایت از محرومیت انسان ها از حق آموزش و از حق اساسیشون جنایت است. ولو 1 نفر از آموزش باز بمونه یا 100 نفر یا 1 میلیون نفر یا 10 میلیون نفر، واقعا جنایت است، واقعا تکان دهنده است، واقعا جامعه داره به طرف فلاکت و تباهی و فجایع پیش میره.
و چی فکر میکنین این مسیر محدودیت ها سرنوشت کار آموزش دختران و زنان را در نهایت به کجا میکشونه؟
ما داریم به یک مسیر میریم که آخرش جز غرق شدن چیزی دیگر نیست، غرق شدن در تروریسم، غرق شدن در افراطیت، غرق شدن در اندیشه های تروریستی، غرق شدن در بازار سیاه مواد مخدر، غرق شدن در یک بوروکراسی، غرق شدن در بیقانونی. ما جز ای که یک جامعه عقب مانده، دور از تمام پرنسیپ های بین المللی و در انزوای بین المللی، ناآشنا با اندیشه های مدرن، ناآشنا با انکشاف، با تمدن، با تکنولوژی باقی میمانیم. یک جامعه که دو زن آموزش دیده نباشد طبیعی است به یک جامعه تروریستی، بستر آموزش های تروریسم تبدیل میشه و به یک مارکت سربازگیری نیروهای تروریستی در جهان مبدل میشه و یک جامعه که دو علم نباشه، چراغ علم روشن نباشه، طبیعی است شما در تاریکی چی کار میتونین انجام بدین؟ به هر مسیر حرکت بکنین تکر میکنین، اوگار میشین، زده و زخمی میشین، ناگزیر مجبور میشین که در یک نقطه متمرکز باشین و تحرک نداشته باشین.
مونسه مبارز، یکی از فعالان حقوق زنان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
بریتانیا و 55 کشور مشترک المنافع از شهروندانشان خواستند تا در جریان ماه رمضان به افغانستان سفر نکنند. اینکه چرا، جاوید نعیمی جزئیات دارد.
56 کشور جهان از شهروندانشان خواستند که در جریان ماه رمضان به افغانستان سفر نکنند. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر کشورهای مشترک المنافع و بریتانیا روز چهارشنبه نشر شد، آمده که وضعیت امنیتی افغانستان هنوز هم بحرانی است و در جریان مراسم مذهبی مانند ماه رمضان خطر حملات تروریستی در این کشور وجود دارد. در ادامه آمده که اگر شهروند از بریتانیا و 55 کشور مشترک المنافع ماه رمضان به افغانستان سفر می کند، باید راهنمایی دقیق شود که خودش را خاموش نگه دارد، از رفتن به مکانهای مزدحم جلوگیری کند و ضمن توجه زیاد به امنیت خود در مراسم مذهبی با اشتراک شمار زیاد از مردم حضور نیابد. کشورهای مختلف در 5 قاره جهان عضویت کامنولت یا کشورهای مشترک المنافع را دارند. در آسیا، هند، پاکستان و بنگلادش در میان اعضا شاملند و در کشورهای دیگر مطرح جهان، استرالیا، کانادا و نیوزیلند عضویت کشورهای مشترک المنافع را دارند. در اعلامیه دیروز آمده که خطر بازداشت شهروندان بریتانیا در افغانستان بیشتر است و شاید هم که از توقیف آنها دولت بریتانیا آگاه نشود. در ادامه این هم گفته شده که برقراری تماس و ارتباط با شهروندان بریتانیا در افغانستان شاید دشوار باشد و بازداشت شده ها برای مدت نامعلوم در زندان بمانند. علاوه بر هشدار از شهروندان بریتانیا خواسته شده تا در صورت نیاز با کنسولگری های این کشور در همسایه های افغانستان تماس بگیرند. بریتانیا و کشورهای مشترک المنافع در حال این هشدار را نشر کردند که در همین روز بررسی ها از سربازان بریتانیایی که به کشتن غیر نظامیان در افغانستان متهمند آغاز شد. گزارش هایی وجود دارد که شمار از سربازان بریتانیایی در سالهای 2010 و 2013 در جریان عملیات 50 تن از شهروندان غیر مسلح افغانستان را کشتند، آنهایی که بر اساس گزارش ها به خاطر تروریسم مورد تردید قرار داشتند. مقام های قضایی بریتانیا گفتند انتظار می رود نتایج بررسی های آنها در جریان 18 ماه نشر شود.
فرشته نگاه هستم، جهان سپاس از همراهیتان. الهم مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده نشر است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، با امید اینکه روز نوروز را با خوشی سپری کرده و یک سال خوش را آغاز نموده باشید، داشته های این شماره از مجله آزادی را برایتان تقدیم می کنیم. در این شماره با این مطالب و گزارش ها با شما هستیم. داستان کوتاه برای اطفال از داستان نویس معاصر بانو شیما غفوری با عنوان بوی کباب.
نصیر هر روز ساعت 12 ظهر از مکتب رخصت می شود. روزن به خانه برمی گردد. با عجله غذا می خورد و غذای پدرش را از مادر گرفته در بکسش می گذارد.
با رسیدن فصل بهار و سال نو، مردم افغانستان و کشورهایی که نوروز را به عنوان جشن فرهنگیشان جشن می گیرند، جشن سمنک نیز برگزار می کنند. گزارشی در این مورد نیز داریم.
دو سال شد یا یک سال شد که مردم یک خواست خاطر اقتصاد، مردم اقتصادشان خوب نیست، سمنک وقت پشتشان نمی گردن، مخصوصا خود ما.
جالب ها در رسانه ها نیز هست. دوشنبه که گذشت 20 مارچ برابر بود به روز جهانی خوشحالی. شماری از دختران در افغانستان که در این روزها با محدودیت‌های شدید از سوی حکومت طالبان مواجه هستند، خندیدن را یگانه راه خوشحالی در شرایط امروز افغانستان می‌دانند. گزارشی نیز در این مورد داریم.
اگرچه در شرایط کنونی افغانستان سخت است، ولی ما با غمگین بودن، با افسرده بودن نمیتونیم وضعیت افغانستان را تغییر بدیم.
دکلمه نوروزی از شعر سید حبیب سادات به صدای بانو فوزیه میترا، دکلماتور سابقه دار افغانستان. تعداد بازدید کنندگان گلغندی ولایت پروان کاهش یافته است. برخی از میله کنندگان می گویند به دلیل مشکلات اقتصادی تعداد بازدید کنندگان گلغندی و دیگر مناطق تفریحی کاهش یافته است. گزارشی نیز در این مورد داریم. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این شماره مجله آزادی یک داستان کوتاه برای اطفال نازنین داریم از داستان نویس معاصر بانو شیما غفوری از صفحه گروه شعر و داستان کودک با ویراستاری دکتر شفیق دیباج. این داستان کوتاه را همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
نصیر هر روز ساعت 12 ظهر از مکتب رخصت می شود. روزن به خانه برمی گردد. با عجله غذا می خورد و غذای پدرش را از مادر گرفته در بکسش می گذارد. و با شتاب به دکان پینه‌دوزی پدرش می رود. در سر راهش دکانهای کبابی واقع شده است. بوی خوش کباب هر روز او را به طرف خود می کشاند. اما وقتی به جیب خالیش نظر می اندازد، سرش را پایین انداخته با قدمهای تندتر به طرف دکانک پینه‌دوزی پدرش می دود. او می خواهد همیشه ساعتهای یک بجه نزد پدرش برسد تا پدر غذای خود را به وقتش بخورد. آن روز هم او خود را سر وقت نزد پدر رسانید، ولی دید که رنگ پدرش بسیار پریده معلوم می شود. از احوالش پرسید. پدرش گفت: بچه، امروز حالم خوب نیست، فکر می کنم تب دارم. نصیر قوطی غذا را باز کرد و گفت: پدر جان، شاید گرسنه نشده اید، ببینید که مادر جان برایتان کچولوی مزه‌دار پخته است. من پیش از آن که حرکت کنم نان خوردم و من بسیار مزه داد. بگیرین کم نوش جان کنین. معلوم می شد که پدر فقط منتظر آمدن نصیر بوده تا دکانک خود را با دخل پول تسلیم او کرده خودش به خانه برود و بعد از کم استراحت دوباره برگردد. پدر آهسته آهسته از نصیر دور شد. نصیر به بوت‌های مردم که برای ترمیم آورده بودند چشم دوخت، ولی حواسش هنوز به سوی کباب بود و هی چرت می‌زد و چرت می‌زد. به خیالش آمد که دهن یک بوت کهنه سیاه رنگ حرکت می‌کند و با او قصه را آغاز کرده است. بوت با زبان شیرین به او می‌گوید: اینا، در دکان تک و تنها هستی، دخل پیسه هم پیشت است. نصیر چشمهایش را می بندد و دیگر به طرف آن بوت نگاه نمی کند. لحظه بعد چشمش به یک بوت براق زنانه می افتد که باید در کوری آن فایبر انداخته می شد. آن بوت هم دهن باز کرده به خیزک و جستک شروع می کند. به طرف نصیر چشمک می زند و با زبان شیرین می گوید: بچه جان، تو هر روز غیر از نان و کچالو و یا شلغم و شکنه چی می خوری؟ روزها بوی خوش دکانهای کبابی به دماغت می آید، مردم را در جمع و جوش می بینی، ولی هیچ وقت خودت به آن دکانهای کباب پزی نمی روی. ببین که در دخل چند افغانی است، یک مقدار را بگیر و برو یک خوراک کباب بخر. با این خیالات آب در دهن نصیر جمع شد و فکر کرد که میدهش کاملا خالی است. او احساس گرسنگی عجیبی می کرد. دستش را به طرف دخل پول برد، اما به زودی از جایش برخاست و خود را تکانی داد تا کباب و بوی آن را فراموش کند. ولی با این که غذا خورده بود، احساس گرسنگی به شدت آزارش می داد. این بار بهانه یافت و با خود گفت: امروز مادرم مرا به شتاب واداشت تا نان پدرم را گرم و داغ به دکان برسانم. من شاید کم غذا خوردم که حالا گرسنه شدم. کاش پدرم ظرف نان را با خود دوباره به خانه نمی برد. پدرم هیچ فکر نکرد که این بچه شاید گرسنه شود. در همین خیالات و وسوسه ها دیگر طاقت کردن نتوانست و از دخل دکانک یک مقدار پول را گرفت و با خود گفت: تا دکان کبابی می دوم که زود دوباره بیایم. خدا کند کسی کدام بوت را دزدی نکند. او روی بوتها را با یک پارچه کلان پوشاند و با عجله به طرف دکان کبابی رفت و یک خوراک کباب گوسفند فرمایش داد. اما حیران بود که این کباب را در کجا بخورد. اگر در داخل رستوران می خورد، وقت زیاد را می گرفت و احتمال داشت بودهای مردم گم شود. اگر کباب را با خود می برد، دکانداران همسایه او را می دیدند. پیش از خریدن کباب، او فقط و فقط درباره بو و مزه کباب فکر می کرد. اما حالا که کباب را در دست داشت، در غم آن بود که آن را چیگونه بخورد. با همین چرت ها با سر خمیده به طرف دکان پینه‌دوزی پدرش روان شد. در تمام راه فکر می کرد که آیا کار خوبی انجام داده است؟ به یادش آمد که امروز پدرش با وجود بیماری بوت های مردم را با مشکل پینه کرده و پول ناچیز به دست آورده است که حتی برای سیر کردن شکم همه اعضای خانواده با نان خشک و کچولو هم کافی نیست. اما حالا او از همان پول زحمت پدر کباب خریده است. پیش خود بسیار خجالت کشید و خیلی پشیمان شد. به یادش آمد که گاه پدر برایش می گفت: بچیم، کوشش کن که هیچ وقت دروغ نگویی. اگر گاه گناه از تو سر بزند برایم بگو، چرا که دروغ گفتن از هر گناه بدتر است. نصیر بوی خوش کباب را که حالا آنقدر برایش نزدیک بود دیگر احساس نمی کرد. او غرق در خجالت بود و تصمیم گرفت که آن را تا برگشت پدر نگه دارد. نصیر در همین اثنا صدای پدر را شنید که به او می گفت: نصیر بچیم، نصیر جان، بخیز که من دوباره آمدم. نصیر با صدای مهربان پدر از خواب پرید. در حالی که شال را از سر خود دور می کرد به دیوار دکانک تکیه داد. او چشمانش را مالید، اول به طرف پدر و بعد به چهار طرفش نگاه کرد و متوجه شد که این صحنه عجیب واقعی نبوده، بلکه آن را در خواب دیده است. او در حالی که نفس عمیق می کشید آهسته در زیر لب گفت: خدایا، شکر که این کار در خواب اتفاق افتاده بود. پدرش متوجه سراسیمگی او شد و پرسید: پسرم، چی خواب دیدی که اینقدر عمیق شکر کشیدی؟ نصیر سرش را به پایین انداخت. ابتدا از شرح خوابش خجالت کشید، ولی با اصرار پدر بالاخره قصه کرد. پدر دست خود را به طرف نصیر دراز کرده سرش را به سینه فشرد و با مهربانی گفت: شکر که این واقعه فقط در خوابت رخ داده است. من می دانم که تو روز به روز بزرگتر و عاقل‌تر می شوی و بالای هر موضوع فکر می کنی. و یاد داشته باش که خواسته ها و آرزوهایت را به من و یا مادرت بگویی. ما کوشش خواهیم کرد که آرزویت را در حد توان برآورده کنیم و اگر نتوانستیم باید صبر داشته باشی. نصیر دیگر شوق کباب خوردن را تقریبا فراموش کرده بود که صبح در وقت مکتب رفتن پدرش گفت: نصیر جان، امروز فکرت باشه که از مکتب راستن به دکان بیایی که هر دوی ما یک کباب خوری میکنیم. نصیر در عین حالی که خوش شده بود به پدرش گفت: پدر جان، یک چند روز دیگر هم صبر کنیم که برای مادر و خواهرم هم خریده بتوانیم. پدر با تبسم گفت: بله بچیم، من فکر آنها را هم کرده بودم. وقتی که شب به خانه می رویم با آنان هم کباب می خریم.
داستان کوتاهی بود از داستان نویس معاصر بانو شیما غفوری با عنوان بوی کباب. در کابل مردم از گذشته های دور میله هایی را به پیشواز نوروز و آمدن بهار برگزار می کردن. در این میله ها جنب و جوش و خوشی و سادتیری در میان کودکان، جوانان، سالمندان برپا می شد. قدیمی ترین میله های مردم کابل در جبه قدیم نزدیک شهدا، سیاسنگ، دامنه کوی آسمایی، دمزنگ، دامنه علی آباد، اطراف زیارت سخی، خواجه صفا و بعدها باغ و بابرشا و سایر نقاط برگزار می شد. در این میله ها ماهی و جلبی، پراته و انواع شیرینی ها و خوردنی ها به فروش می رسید. همین طور اسباب بازی کودکانم مثل داربازک، غرغرانک، توله، دایره و غیره. همچنان مداهان حلقه های میله کنندگان را گرم می کردند و انواع سپورت ها مثل توپ دنده، مرغ جنگی، چوب بازی، پهلوانی، اسب دوانی، قچ جنگی، اشتر دوانی، کاغذ پران بازی و سایر ورزش های ملی و محلی برگزار می شد. همین طور در این میله ها حیوانات مثل گاوهای قلبه‌ای و شیری و برخی حیوانات جالب و دیدنی و خوش‌هیکل مثل قچها که بازی قچ‌جنگی را به دنبال داشت به نمایش گذاشته می شد. میله ها با پختن پلوها و قیماقچایها رونق بیشتر می یافت. این میله ها بعدها به حوالی بینیسار و کمری که گل زرد در آنجا بسیار سر می زد و همه جا را دلنگیز می ساخت را یافت. فروشندگان با خیمگاه ها